حالا این آقای باقرف که حالشو بعد یه خود بعد بیان خواهم کرد، این باقرف میگه به این هیئت، میگه که طی نامه‌ای که به رهبر من رفیق استالین نوشته ایم از او خواهش کرده ایم که به ما اجازه دهد که به زحمت کشان آذربایجان جنوبی کمک کنیم. من چندی قبل برای گفتگو درباره این موضوع به مسکو احضار شدم. از من سوال شد شما چه میخواهید؟ پاسخ دادم ما میخواهیم برادرانمان که در آذربایجان جنوبی زندگی میکنند کمک کنیم. مقتضی است شما به ما اجازه این کار را بدهید. رفقای مسکو این اجازه را به ما دادند. چطوره؟ تلخه. خیلی تلخه. خیلی تلخه. ای کاش هممون یه خود به کلمه به کلمه اینها بیشتر فکر کنیم. به شدت تلخه. من به عنوان ایرانی، به عنوان یک تبریزی به شدت تحقیر میشم. موجوداتی که به سختی میشه اسم انسان رو روی اونها گذاشت، موجوداتی که من و منها و میلیونها مثل من برای اونها فقط آماریم، رقمیم و هیچ چیز نیستیم، اینطوری راحت بتونن درباره سرنوشت من تصمیم بگیرند. به هر حال قرار بر این شد که در نیمه دوم ماه سپتامبر 41، یعنی شهریور ماه 20، هیئت عزیز علیوف برنامه شد از تبریز شروع بکنه و افراد رو انتخاب کرد. محبلی امیر اسلانوف برای اقتصادی، آقا سلیم آتاکیشیوف از سازمان امنیت، قولیوف پزشکی بهداشتی، بالاخره میرزا ابراهیموف سردبیر روزنامه ترکی زبان رو برای کارهای تبلیغاتی انتخاب کردند و رفتن. علیوف در همون زمان در مشکین شهر با رؤسای قبایل شاهسوند یا شاهسوند ملاقات کرد و اونها رو برای ملاقات با باقرب به باکو دعوت کرد. خیلی جالبه، اینها این آزمایش های بولشویکیه. اینا نگاه کنید، اینا آدم ها مثل این که وسایلی هن یا موش آزمایشگاهی هن، برات اینطور برخورد میشه.
بله.
وقتی که حالا داریم راجع به اوائل جنگ آلمان و شوروی حرف میزنیم، وقتی که صحنه های جنگ به نفع شوروی نبود و ارتباط در ایران ناموفق بود، تحت فشاری که به مسکو وارد میشد و افشای تیم عزیزوف وقتی اومد ایران شروع کرد به روزنامه ترکی چاپ کردن، انتشار دادن، همه هم به نام آذربایجانی ها و تبلیغات ترکی، ولی کمتر زمانی طول نکشید که اول انگلیسی ها و بعد ایرانی ها متوجه شدن که اینها مامورین ارتش سرخ برای نظامیگری نیستن، اینها ماموریت ویژه دارن. فشارهایی که وارد شد، بالاخره مسکو تصمیم گرفت که از طریق بریا، کمیسر داخلی، بریا رو شاید جوان ها نشناسن، اون چهره به شدت مخوف دستگاه کشتار استالین، اون دستور میده که تلگرافی رمزی به باقرف میگه که به پیشنهاد من و تصویب کمیته مرکزی، کارکنان سیاسی باقی مانده در ایران باید عودت داده شوند و روزنامه هایی که در تبریز و رشت چاپ میشوند تعطیل شوند.
بله.
اینها رو برمیگردونند. حالا یه مدت میگذره، شرایط عوض میشه. در خرداد 22، اسمرنوف سفیر شوروی در تهران به باقرب پیشنهاد میکنه که برای برآورد ذخایر نفتی شمال ایران چند نفر زمینشناس به ایران بیان. به دستور باقرب در همون ماه بعد چند نفر مهندس زمینشناس و نفتشناس از شرکت‌های آزنفت و حسنوف زیر سرپرستی حسنوف به تبریز به ایران میان. نتیجه بررسی اینها این بوده که در آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان، شمال خراسان ذخایر که هستن کمتر از ذخایر جنوب ایران نیستند. حالا میرسیم به سال 23 1944، وقتی که یواش یواش سیاست اتحاد شوروی در ایران در رابطه با ایران تغییر میکنه، که همزمان با موفقیت هایی که در جبهه های جنگ به دست میارند. در بیرون کردن آلمان فاشیستی، اینا که تونستن در نبرد معروف استالینگراد آلمان ها رو شکست بدن و بیرون بکنند، ارتش سرخ رو راحت میکنه و باعث تقویت تمایلات توسعه طلبانه اتحاد شوروی میشه. و در این رابطه دستیابی به منابع سوختی ایران از اولویت های مهم شوروی قرار میگیره. همزمان با این، در 1323 اردیبهشت 23 میر جعفر جوادزاده پیشوری، مدیر روزنامه آژیر، به تبریز میاد. در صحبت بعدیم درباره پیشوری مفصل حرف خواهم زد. حالا فقط این بخش رو، این خط رو دارم ادامه میدم.
بله.
در آغاز سال 1944، همون 23، مسکو مسئله آذربایجان رو بار دیگر مورد توجه قرار داد. در همون ماهای در مارس 1944 در شورای کمیسارهای اتحاد شوروی به ریاست مولوتوف درباره توسعه کمک‌های اقتصادی و فرهنگی به اهالی آذربایجان جنوبی مذاکراتی صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید. چند وقت دیگه هیئتی به ریاست کاپترادزه، معاون کمیساریای خارجی اتحاد شوروی، میاد به ایران. سفری ضمناً هم چون ایران در اشغالشون بود، نیازی به اجازه گرفتن از تهران هم نداشتند.
بله.
از سفری که به مناطق شمال میکنه، ضمن یادداشتی که به نخست وزیر ایران میفرسته، تقاضای اعطای امتیاز تجسس و استخراج نفت مناطق سمنان، گرگان، مازندران، گیلان و آذربایجان رو مطرح میکنه، که در صاحب نخست وزیر ایران بود، که گرچه صریحا نه نمیگه، ولی میگه به دلیل وضع غیرعادی کشور نمیتونیم فعلا این باره تصمیم بگیریم.
بله.
در ماه در اسفند 23، کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و شورای کمیسارهای خلقی درباره افزایش کمک‌های مادی و فرهنگی به اهالی آذربایجان قرار صادر می‌کنند. ضمناً در این قرار، حالا قرارها رو بعداً بیشتر توضیح میدم، قید شده بود که برای تأثیر گذاشتن بر روی اهالی از دین و دین مداران استفاده لازم بشود. در راستای این برنامه در ماه اردیبهشت 24، رئیس مجمع روحانیت ماوراء قفقاز شیخ الاسلام آخوند آقا علیزاده را به شهرهای آذربایجان و تهران فرستادند. اینجا یادم میفته مطلبی که در کتاب الکساندر بنینگسون خوندن خیلی وقت پیش، همینطور کلی آدم هست، این تجربه بود که کی‌جی‌بی قبلا هم تکرار انجام داده بود.
بله.
وقتی که میخواستن در آسیای مرکزی، به خصوص در تاشکند که اون زمان دارالاسلام آسیای مرکزی حساب میشد، مقاومت‌های مردمی رو به اصطلاح سرکوب بکنن، از بین ببرن، به مذهب توجه میکنن، چون اونا به شدت مذهبی بودند. یک کی‌جی‌بی آخوندی میسازه، مدتی در مسکو تمرین میبینه و نحوه عمامه بستن رو بهش یاد میدن، نحوه عبا و عمامه و اینا رو پوشیدن رو یاد میدن و کلمات عربی به کار بردن رو، و یک ریش مصنوعی هم براش میذارن و اینو به عنوان شیخ الاسلام کجا میفرستن؟ به تاشکند. مردم بیچاره باور میکنن، به استقبالش میرن. در یکی از این استقبال ها که شور مردم خیلی زیاد شده بود، در اثر شور زیاد این حاج آقا رو بغل میکنن. وقتی بغل میکنن، در اثر فشار ریش مصنوعی از صورتش میفته و مردم میگه که این آقا آخوند مصنوعی بوده. در حال از این نوع یکی هم یه تحفه هم در ایران میفرستن، همین شیخ الاسلام، ضمن شیخ الاسلام در اونجا اون زمان برابر با آیت الله بود که حالا ما به کار میبریم.
بله.
در حال میفرستن با توجه به سوابق این چنینی و سوء زنهایی که بود، یه نکته جالبی هست که شهردار زنجان وقتی این آجاهای شیخ الاسلام وارد اونجا میشه به استقبال میرن، شهردار در مراسم خیر مقدم به این میگه که ببخشید، به مترجم میگه ازشون بپرسید مقام اینشون جنرال یا سرهنگه که من وقتی خطاب میکنم درست خطاب کرده باشم. که البته نوشته این کتابی که من ازش نقل میکنم، فراز و فرود فرقه دموکرات در آذربایجان و بعضی کتابهای دیگه که اسم خواهم بود، میگه که همین باعث برکناری شهردار زنجان و مشکلاتی شد که بعداً برایش فراهم شد. بله. البته این کار و کارهای دیگر طرفداری از مذهب خیلی هم موفق نبود، به خاطر اینکه بسیاری از روحانیون در برابر نیستادن. از جمله یکی از روحانیون در مراغه فتوا داده بود که عضویت در فرقه دموکرات مانند این است که کسی در مسجد الحرام با دختر خودش مثلا زنا کرده باشه.
بله.
و به هر حال این عکس‌العمل‌های منفی بود، ولی مسکو و باکو کارهای خودشون رو میکردند. همینطور که اشاره میکردن، وقتی که پیروزی بر آلمان مشخص شد، استالین این مصوبات سری که اسمی برند رو امضا کرد. اینا بسیار مهمه. یک در 22 خرداد قرار شورای کمیسارهای اتحاد شوروی تحت عنوان درباره تأسیس مؤسسات صنعتی شوروی در شمال ایران، یه مصوبه تأسیس مؤسسات صنعتی شوروی در شمال ایران، منظور از شمال که میگم خیال نکنیم گیلان مازندرانه، یعنی همون آذربایجان تا خراسان. و بعد قرار کمیته دفاع دولتی تحت عنوان درباره کارهای تجسسی نفت در شمال ایران. خب؟
بله.
و بعد مصوبه دیگر قرار یعنی همون مصوبه کمیته مرکزی حزب کمونیست تحت عنوان، اینش مهمه، درباره سازماندهی جنبش‌های جدایی خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر ولایات شمالی ایران. در این مدت باقرف مرتب از مسکو میخواد که این تصمیمات اجرا بشه، حالا که این مصوبه ها شده به کجا رسیده. بالاخره تقاضاهای های باقرف به نتیجه میرسه. در 20 خرداد 24 استالین قراری محرمانه درباره این تأسیسات مؤسسات شوروی صادر میکنه و در این سره سخن از ایجاد شعبات مؤسسات صنعتی آذربایجان شوروی در تبریز و سایر شهرهای شمال مثل کارخانه قند، کفش‌دوزی، جوراب‌بافی، دباغی از این حکایت ها. اینها رو مخصوصا ذکر میکنم که وقتی که با بعضی از طرفداران پر و پا قرص حکایت فرقه دموکرات حرف زده میشه، میگن هر کاری هم نکرده باشن خیلی خدمات کردن. حالا درباره اساس بنیان و ریشه این خدمات دارن توضیح میدن.
بله.
در 21 خرداد 24 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی لایحه طرح تشکیل جنبش های جدایی خواهانه در آذربایجان و سایر شهرهای شمال ایران را جهت اظهار نظر برای مولوتوف، باقروف و کافترادزه میفرسته. و چند روز بعد استالین سندی به کلی محرمانه درباره کارهای زمینشناسی و اکتشاف مناطق نفخیز شمال ایران امضا میکنه، ولی قرار میشه که این عملیات تجسس نفت تحت عنوان عملیات هیدرولوژی مطرح بشه. اینا دارن آب شناسی میکنن.
بله.
در اوائل ماه جولای 45 تیر مرداد 1324 باقروب به مسکو احضار شد. در ششم همین ماه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار محرمانه تحت عنوان تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش‌های جداخواهانه در آذربایجان جنوبی صادر کرد و برای رهبری این جنبش جدایی خواهانه در آذربایجان تشکیل فرقه دموکرات پیش بینی شده بود.
بله.
اینجا یه خودم مکس میکنم بگم که بخوام اون جوان رعنای خود بیشتر فکر کنه.
بله.
بیشتر یه خود این انگشت سبابش رو به شقیقش فشار بده. یه خود فکر کنه ببینی که داستان از چه قرار بوده. جدن فرقه همینطور که گفته شده خودجوش بوده. جدن مردم تبریز اصلا احساس خود کم فرقه بینی بیداشتن. جدن اصلا اونجا می جنبید این حکایت یا اینکه حکایت دیگری پیش آمد. برای رهبری جنبش جدایی خواهانه آذربایجان می بایست به فوریت یک گروه مسئول در تبریز تشکیل می شد که در فعالیت خود با سرکنسول شوروی در ارتباط باشد. رهبری عالی این گروه به عهده میر جعفر باقروف و یعقوبوف گذاشته شد. با در نظر گرفتن اینکه ساکنان آذربایجان جنوبی و اکثریت اهالی در مناطقی که ارتش سرخ مستقر شدند آذربایجانی هستند، به منظور گسترش ارتباط به اهالی محل در ترکیب هیئت‌های سیاسی و نظامی آذربایجانی ها که اعزام شدن وارد شدند. در تشکیلات نظامی حداقل هفته ای 3 شماره روزنامه به زبان آذربایجانی چاپ و در میان اهالی پخش شود. در شهرهای تبریز، اردبیل و سایر شهرهای آذربایجان نمایندگان بازرگانی شوروی آذربایجانی باشند. در نمایندگی ها کنسول و معاون و دبیر آذربایجانی گمارده شوند. در سفارت شوروی و نمایندگی بازرگانی در تهران نیز یک یا دو نفر آذربایجانی مشغول کارشند. برای چاپ آثار نویسندگان و شعرای آذربایجانی جهت توزیع در میان اهالی شهر در شهر تبریز چاپخانه به نام تبریز تأسیس شود. در ماهای همین خرداد تیر 23 برنامه‌های تئاتر و کنسرت توسط هنرمندان آذربایجان شوروی در تبریز و سایر شهرها اجرا شود. در تبریز یک دبستان 10 کلاسه برای آموزش به زبان آذربایجانی تأسیس شود. زبان و ادبیات فارسی در این دبستان باید در ردیف دوم قرار گیرد. این حکایت ادامه داره. برای اجرای این تصمیمات کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان بلافاصله دست به کار شد و در زمانی بسیار کوتاه اشخاص این افراد رو برای اعزام به ایران انتخاب کرده اعزام کرد. احد یعقوبوف معاون دبیر کمیته مرکزی به عنوان مستشار سفارت، علی علیوف دبیر کمیته شهر دربند به عنوان دبیر اول، جبرئیل هاشموف رئیس سازمان امنیت، حسن حسنوف دبیر سوم حزب معاون سرکنسولگری شوروی در تبریز. این مأمورین قبل از عزیمت به ایران در مسکو با مولوتوف ملاقات کردند. ملاقات در این دیدار اظهار داشت هر امر کوچکی را مورد دقت قرار دهید و نفوذ ما را در میان اهالی گسترش دهید. و در بهار 44 در گزارشی به باقروف گفته می شود 10 آوریل 4000 نسخه روزنامه وطن یولندا یعنی در راه وطن چاپ و در میان اهالی پخش شده است. برای نشر این روزنامه 27 نفر از باکو اعزام شده بودند. حالا مطلوب از استقلال رأی اون آدم هایی که فکر میکردن که بازیگران اصلی این حکایت ها هستند.
بله
بله، این بحث ادامه داره. در جلسه بعد همین نقش شوروی رو و بعدا هم به پیشوری خواهم پرداخت و بعدا هم انشالله بتونیم نتیجه گیری میکنیم که ببینیم کجای کار بودیم و کجای کار هستیم.
خیلی سپاسگزارم جناب عربی و خیلی لطف کردید. در صورت بسیاری مطالب از منابع ناگفته بود که امیدواریم که برای عزیزان ما راهگشا باشد و نوری در تاریکی.
انشالله امیدوارم همینطور باشه.
خیلی سپاسگزارم مجددا، با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر هرچی زودتر.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مروری بر تاریخ آذربایجان و 21 آذر توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.